ساعت 7 صبح اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب دوستان، به ساعت 7:02 رسیدیم و تا 45 دقیقه پیش رو برنامه کاش بیاید دیگر رو تقدیمتون میکنیم.
ای کاش دوباره از نو نوشته شود این روزگار، این روز. سر به چرخان، سر به چرخان، ببین حال جهان بی تو. تاریکی، غم، خشم، نفرت، ببین حال خراب و سخت این جان را. ای کاش راه باز شود بر روی ماهت. ای کاش بیای، کاش بیاید دیگر.
سلام، این برنامه پیشکشیست به رسم ادب تقدیم به ساحت بلند امام زمان. ما همچنان و در ادامه برنامه‌های قبل درباره رجعت با شما حرف می‌زنیم و هر بار از شخصیتی نام می‌بریم که به استناد روایات از جمله رجعت کنندگان به وقت ظهور خواهد بود.
سرزمین وحی، مکه، مسجد الحرام. از آنجا شروع می شود انقلاب مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. او می آید، تکیه می دهد به دیوار کعبه و این آیه را می خواند: بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
چو شما همتون شنیدید وقتی امام زمان تشریف میاره ظهور میکنه از مکه فریاد انا بقیت الله سر میده. 313 نفر اون یاران اولیه امام زمان که هسته مرکزی حکومت حضرت رو تشکیل میدن مثل برق خودشونو میرسونن به حضرت. این در روایات ماست. من شما سوال میکنم این 313 نفر کار و زندگی نداشتن؟ اینا بالاخره تو همین دنیا زندگی داشتن میکردن که حضرت وقتی صدا میزنه مثل برق خودشونو میرسونن؟ کار و زندگی نداشتن؟ جواب اینه که چرا کار و زندگی داشتن ولی تعلقات نداشتن. تعلقات انقدر آماده بودن برای کمک دادن به ولی خدا که به محض اینکه صدای حضرت بیاد مثل برق همه چی رو میزنن. اگه قرار باشه که تا برن شال و کلاه بکنن و کاراشون رو انجام بدن اون آخر برسن به امام زمان که دیگه اون 313 تا نمیشن. اونجایی که ولی خدا تو رو دعوتت کرد یک لحظه هم تأخیر بیاندازی شاید عقبگاهی موقع حتی یک تعلق آدم رو زمینگیر بکنه. اون چیزی که خیلی خطرناکه اینه. ماشین برای اینکه حرکت بکنه همه جاش باید سالم باشه، اما برای اینکه زمینگیر بشه یه عیب کافیه که زمینگیرش کنه. برای حرکت باید همه جاش سالم باشه.
در سفینة البحار می‌خوانیم که امام صادق علیه السلام به مفضل چنین گفت: ای مفضل، از پشت کوفه از نجف اشرف 27 تن با حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور می‌کنند. 15 نفر ایشان از قوم حضرت موسی علیه السلام هستند که در راه حق پایدار بودند. 7 تن آنان از اصحاب کهفند و 5 نفر باقی اینانند: یوشع ابن نون، سلمان فارسی، ابو دجانه انصاری، مقداد اسود و مالک اشتر نخعی. ای مفضل، بدان که این افراد در رکاب مولایشان به منزله یاران و فرماندهان اویند.
تو اتاق فکر تهیه این قسمت از برنامه قرار شد تا درباره بازگشت دوباره ابو دجانه انصاری به دنیا در زمان ظهور صحبت کنیم، کارشناس برنامه از این گفتن که ایشون سه ویژگی مهم و در خور توجه داشتن. ابو دجانه انصاری فقیر بودن، ثبات قدم داشتن و شهید هم شدن. و اما اینکه این سه شاخصه چه معنا و مفهومی داشتن رو در ادامه برنامه و در کنار هم بررسی می‌کنیم. شما همچنان شنونده کاش بیاید دیگر هستید، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی نمایش.
امروز حکایت من مربوط است به حاج مؤمن شیرازی. نام اصلی او کربلایی عباس علی بوده، لکن معروف بوده به حاج مؤمن. مرحوم شهید آیت الله دستغیب رضوان الله تعالی علیه در کتاب داستانهای شگفت از حاج مؤمن صحبت زیاد میکنن، تعریف میکنن و میفرمان من مدت 30 سال با او معاشرت داشتم و از نزدیک صدق و صفای او رو تایید میکنم. چند قضیه رو اونجا نقل میکنن از حاج مؤمن که در ابتدا برای این که با او یه مقدار آشنا بشیم یک مورد رو به طور اختصار عرض میکنم و بعد وارد داستان اصلی میشیم که مربوط به ایشون امروز میخوام خدمتون بیان بکنه. پسردائی ایشون در زمان طاغوت دستگیر میشه و چند تا اسلحه نزد او پیدا میکنن، محکوم به اعدام میشه. پدر و مادر او که دایی و زندایی حاج مؤمن محسوب میشدن میان پیش حاج مؤمن، چون فرد خیلی با تقوایی بوده و به دعای او و استجابت دعاش اطمینان داشتن، میان به او میگن که خلاصه بچه مادرت به اعدام نزدیک میشه و چه بکنه. حاج مؤمن اونا رو دعوتشون میکنه به این که شبی که بنابود فردا بچه اعدام بشه بیای تا جلسه ای رو بگیریم و توسل به امام زمان علیه السلام پیدا میکنیم، میگه امروز همه کارها به دست آقاست، آقا اراده بکنن که او آزاد بشه میشه و کسی نمیتونه کاری بکنه. سه نفری شب میرن متوسل به حضرت میشن، حالا توسلم چندین ساعت طول میکشه. بعد خود حاج مؤمن میگه که نوری زده شد و بعد خود حضرت رو مشاهده کردیم. حضرت فرمودن چرا نگران هستید؟ فرزندتون فردا بر میگرده منزلشون. اون دو نفر وقتی حضرت رو میبینن میفتن بیهوش میشن، وقتی بهوش میان دیگه مطمئن به لطف حضرت میشن و فردا میرن در همون محلی که بچه دستگیر شده بود یه سراغ از بچه بگیرن. اون مسئول اونجا میگه که دیشب تصمیم عوض شد و فعلا بلا شد که بچه آزاد بشه و اعدام نشه. اینا برمیگردن خونه و تا ظهر نشده بوده بچه میاد منزل مرخص میشه میاد. یعنی چی شخصیتی بوده. داستانه دیگه هم ازشون نقل میکنن برای شهید دسته. حالا نمونهی که میخوام امروز عرض بکنم اینه که خود حاج مؤمن گفت من تو ایام جوانی خیلی علاقه عجیبی داشتم به اینکه امام زمان علیه السلام رو زیارت بکنم و به خاطر دیدار آقا از هیچ کاری فروگذار نمی کردم. به هر کاری ولو مشقت آور بود دست می زدم. یه موقعی تصمیم گرفتم اعتصاب قضا بکنم. خلاصه از این راه میخواستم حضرت رو وادار بکنم که اجازه بدن خدمتشون برسن. رضا گفتن دیگه هیچی نمیخورم، نه آب نه غذا نمیخورم تا یا بمیرم یا آقا رو ببینه. در شیراز مسجد از بنام مسجد سردزدک، میگه تو این مسجد من موندم و روز اول گذشت، روز دوم، روز سوم، خلاصه سه روز بود هیچی نخورده بودیم. دیگه روز سوم بدنم خیلی ضعیف شده بود، زار ناچار شدم یه مقدار آب خوردم، اما تنور تصمیم جدی بوده. تو مسجد دیگه شب بعد از نماز مغرب دیگه هم تو افتاده بودم، ظاهراً بیهوش شده بودم از شدت ضعف و تو اون حالت یختم آتش خوردن تو مسجد و تو شبستان کسی هم نبود. از آتش خوردن و با عتاب مرا توبیخ کردن که چرا این کارا رو میکنی و من الان برات قضا میفرستم. اینو فرمودند و تشریف بردند. یه دیدار در یه همچین حدی رو تو مسجد موفق میشه خدمت آقا میرسه. اگر ز کوی تو بودی به من رسونت با تمام هستی خود رو به باد خواهم داد، تمام هستی خود رو به باد خواهم داد. بهار پر جوانه ای گل منه گل نرگس به حال من نزد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب النور العظیم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجود ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون
يا حيا قبل كل حال ويا حيا بعد كل حال ويا حيا حين لا حال يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت.
پیش از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه بود. آن روزها کودکی چشم به جهان گشود که او را سماک نامیدند و سماک در لغت عرب به معنای ستاره است. انگار از همان وقتها فهمیده بودند قرار است در آسمان اسلام بدرخشد. سخن از ابو دجانه انصاری است، بزرگ مرد دلاور سپاه حق که پیش از ورود محمد صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه آیین تازه آوردهش را با جان و دل پذیرفت و مسلمان شد. سخن از اوست که قرار است به خواست خداوند و به شهادت روایات در هنگامه ظهور دوباره به دنیا بازگردد و در رکاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بایستد و مبارزه کند. آزار همیشگی دشمنان از یک سو و مهاجرت تازه مسلمانان به مدینه از سمت و سوی دیگر، جلوگیری مشرکان از تجارت با مسلمانان از یک سو و جنگ‌های پی در پی و سخت در راه دفاع از دین از سمت و سوی دیگر، شاید همه اینها دلیل فقر او هم بود. آخر مسلمانان مدینه هر چه داشتند با مهاجران و فقیران تقسیم می کردند و ابو دجانه انصاری هم اگرچه ثروتی نداشت اما اهل ایثار بود و بسیار بخشنده. همه او را می شناختند که تا چیزی به دستش می رسد آن را با دیگر یاران رسول خدا تقسیم می کند. آنها که دورتر از خانه هایشان مجبور شده بودند تا در راه دفاع از اسلام در تنگنا و فقر زندگی کنند. ابو دجانه انصاری فقیر بود اما با وجود بودنش در جبهه حق خودش را ثروتمند دو عالم می دید. منبع سیره نبویه از ابن هشام.
کسی رو میشناسین که با تمام سختی ها روی عقیده درست خودش وایسه؟ خود شما چقدر اینطور هستین؟ یعنی روی عقیده درستتون میستین؟ عقیده درست تأکیدم هست.
بله، برای خود من اتفاق افتاده، یک موضوعی برام رخ داده بود که باید خب انتخاب میکردم بین یک مسیری که برم و درست بود و یه مسیر خیلی کوتاه‌تر که ممکن بودونم درست باشه ولی خب دیگه حقانیتی برای من نبود. بنابراین مسیری که با قطعیت خودم فکر میکردم که درست داره انتخاب کردم و اینکه وقتی که به این تصمیم میرسی که باید اون مسیر بری و تو فکرت اینه که اون مسیر درسته، ناخودآگاه تمام به نظر من سلول‌های بدنت تو مسیر قرار میگیرن. یعنی یک امید، یک ایمان و یک باور به این که به یک نتیجه درست میرسی همراه تو هست و بهت کمک میکنه بدون اینکه بترسی از چیزی اون مسیر رو بری و وقتی که به نتیجه میرسه دیگه تو همه مراحل زندگیت بعد از اون این قدرت انگار که یه جوونه‌ای بوده که حالا یه درخت شده. شاید اون اولش یه ترسی هست نکنه اشتباه کنم، به هر حال یک جاهایی شیطان میاد و یک ناامیدی‌هایی به آدم میده، نه داری اشتباه میری، نه این درست نیست، با اینکه تو باور داری درسته. ولی وقتی که به یک نتیجه میرسی که از اولش روش اعتقاد داشتی، دیگه در ادامه زندگی اون ترسم از بین میره. یعنی یک توکلیه و یک مسیری که میدونی که تهش به یک درستی میرسه و این خودش واقعا یه سبک زندگی میشه واسه آدم.
هر شخص برای خودش چارچوبی داره و بنا به تفکر، فرهنگ و نوع تربیت خانواده، میزان انعطاف پذیری اون چارچوب‌ها رو میتونه واسه خودش تعیین کنه. به عنوان مثال یه خانواده مذهبی رو اگه در نظر بگیرین، خب بیشتر بُعدها و چارچوب‌های اون حول هم مذهب میچرخه. به نوعی در واقع اعتقاد اون که شاید اکتسابی از داخل خود خانواده یا عوامل بیرون باشه، میتونه میزان انعطاف پذیری اون چارچوب‌ها رو تعیین کنه. به نظر من اگر کسی چارچوب‌های خودش و چارچوب‌های اخلاقی، رفتاری، حالا اعتقادی، هر چی که میخواد باشه رو اگر بتونه حفظ کنه، تأثیرش خوشحال بودنه، اینکه از خودش راضی، خوشحاله و این مستقیما روی زندگی حالا شخصی، زندگی اجتماعی و همه عوامل یا همون چیزهایی که اون شخص میتونه روش تاثیرگذار باشه تاثیر مثبت داره. طبیعتا آدم اگر به چارچوب‌ها و عقاید خودش بخواد پایبند باشه، ممکنه یه سری موقعیت‌ها که شاید از نظر خودش، حالا از نظر مادی بیشتر، مادی رو حالا نه بحث پول صرفا، از همه نظر سود و منفعتی بهش برسه، خب ممکنه طبیعتا این ضرر بکنه. چرا؟ چون شاید در لحظه شاید به خاطر پایبند بودن رو عقایدش یهو یک پیشنهادی رو قبول نکنه و باز هم برمیگرده به شخصیت و باز هم اون اعتقادی که خود اون شخص اون چارچوب داره. آره، میتونست در واقع بگم که پشیمونی نداره اینکه آدم رو چارچوبش بذاره. چرا؟ چون میگم حس خوبی که آدم داره به مرور زمان تأثیرش بیشتر از اون منفعت مادیه که میتونه به اون شخص برسه. البته این اعتقاد شخصیش از نظر خیلی درست نباشه.
شاید مسئله‌ای که در چارچوب زندگی من بسیار مهم باشه در نظر دیگری اصلا ارزشی به حساب نیاد. از طرف دیگه نسبت به سن و شرایط زندگی عقاید تغییر میکنه. شخصی که میتونم مثال بزنم، یکی از دوستان نزدیکمه که همیشه در هر شرایطی و در طی سالهایی که میشناسم عقاید مذهبی و انسانی خودش رو رعایت کرده و برای ثابت نگه داشتن عقایدش هم همیشه در حال مطالعه و کلاس‌های مختلفه.
اگر هم ظهور کند با هزار ایراد برکارهای او ایراد میدید و او را شخص لایق حکومت و زمامداری نمیدانید.
اللهم بلغ مولانا اماما هادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات إذنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعتا له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليهم في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والباد.
درباره شجاعت و همینطور ثبات قدم ابو دجانه انصاری داستانهای زیادی در تاریخ اسلام نقل شده. در یکی از این روایت‌ها اومده در جنگ احد هنگامی که رسول خدا مجروح شدند و به سبب یک غفلت بیشتر مسلمانان میدان جنگ رو رها کردند، خطر جان پیامبر اسلام رو تهدید می‌کرده. تو این میون کسی از میون لشکر دشمن به سوی حضرت هجوم میاره و چون نزدیک میشه با فریادی بلند میگه من ابن زهیر هستم، پیامبرتان را به من نشان دهید، یا من باید کشته شوم یا او را میکشم. و در همین لحظه ابو دجانه انصاری هم با صدای رسا میگه ای دشمن خدا، به سوی مدافع جان پیامبر خدا پیشای تا پاسخ گستاخیت را بدهم. میگن پیامبر اسلام چون این صحنه را دیدن فرمودن پروردگارا از ابو دجانه راضی باش، من از او راضیم. و ما در این قسمت از برنامه درباره رجعت ابو دجانه انصاری در زمان ظهور با شما حرف میزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناصر یوسفی هستم، کارشناس حوزه تاریخ اسلام. یکی از شخصیت‌هایی که در روایت امام صادق علیه السلام دارد که در روز ظهور رجعت می‌کند و جزء فرماندهان لشکر امام زمان عجل الله است، جناب ابو دجانه انصاریه. خب ابو دجانه اطلاعات خیلی زیادی ازش در اختیار ما نیست، جز یکی دو نکته‌ای که خدمتتون عرض خواهم کرد. پیغمبر اکرم بعد از شکست بنی قریظه در مدینه فرمود غنایم بنی قریظه رو یا بین انصار و مهاجر به صورت کامل تقسیم کنیم، اما مهاجرینی که همچنان بعد از هجرت تو خونه انصار داشتن زندگی میکردن همچنان کنار انصار زندگی بکنن، یا غنایمشون رو فقط به مهاجرین بدیم اما مهاجرین دیگه خونه انصار رو رها کنن و ترک کنن. انصار شما انتخاب بکنید، غنیمت میخواید یا دیگه میخواید مهموناتون رو مرخص کنید و یه مقدار راحت تر زندگی کنید. انصار گزینه دوم رو انتخاب کردن، گفتن یا رسول الله ما همین زندگی خودمون رو میخوایم مستقل باشیم، مهاجرین خونه جدا تهیه کنن برای خودشون و از این غنیمت هم نمیخوایم به مهاجرین بدیم. پیغمبر غنایم رو به مهاجرین داد، فرمود از انصار یکی دو نفر هستن، با اینکه الان به انصار نمیخوام غنیمت بدم، یکی دو نفر از انصار هستن که اونها باید از غنیمت سهم ببرن و یکی از اون دو نفر جناب ابو دجانه انصاری بود. علت چیه؟ پیغمبر فرمود اینها اینقدر فقیرن و نیازمند هستن، اینها باید سهم ببرن، استثنایی از انصارن. این نشون میده که ابو دجانه انصاری انسان فوق‌العاده فقیر و نیازمندی بود. اگه یادتون باشه ما اوایل مباحثمون صبح جمعه ها وقتی به اسم مقداد رسیدیم گفتیم مقداد پولدار بود، اما امروز داریم میگیم ابو دجانه فقیر بود.
خدا گاهی با پول انسان رو امتحان میکنه، گاهی با فقر انسان رو امتحان میکنه. بزرگواران، خیلی این روایت پیغمبر روایتی است که باید بهش دقت بشه. اگر تأمل و دقت نکنیم ممکنه بد جا بیفته. بعضیا میگن آقا چرا پیغمبر فرمود الفقر و فخری؟